بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خلاصه آقا دو تا عنوان عرض شد داریم. یه عنوان که به مسئله ناقل و مقرر که ناقل مقدمه بر مقرره یا به عکس. یکی هم مسئله حاضر و مبیح که آیا این خبری که میگه حرامه مقدمه بر اون خبر اباحه یا اون مقدمه بر اینه. این دوتا عنوان مطرح شده. در مسئله اولی گفتن اختلافیه که آیا ناقل مقدمه یا مقرر. اکثر گفتن ناقل ولی عده‌ای هم گفتن مقرر. در مسئله دومی فاضل جواد ادعای اجماع کرده، گفته نه در حاضر و مبیح اجماعیه که این خبر داله بر حاضر مثلا سمن العذرت سلطان این تقدم داره بر اون که میگه لا بأسه. ایشون رسمت به این مطلب خلاصه اشکالی دارن دوتا. یه اشکالش امروز میخونیم و توجیه میکنیم، یه اشکالش هم هفته قبل خوندیم و توجیه کردیم. اشکال اینه که خلاصه اشکال نسبت به دومی که بالاجماع ادعا کرده آقای فاضل جواد که مسئله خبر داله بر حرمت مقدم است بر اون خبر داله بر اباحه بالاجماع. ایشون نقض میکنن، ایشون میگن اگه این ترجیح درست باشه، چون نمیخوان جانب حرمت ترجیح بدن دیگه، این خبر میگه حلاله اون خبر میگه حرامه، این آقایون اکثر اومدن یا اجماع اومدن جانب حرمت رو ترجیح دادن، گفتن اون خبر داله بر حرمت تقدم داره. ایشون نقض میکنه، ایشون میگه برخلاف مراجعه است که ما به کتب استدلالی میکنیم. در کتب استدلالی شبهات تحریمیه رو همه میگن حلال، یعنی شبهه تحریمیه است دیگه. نمیدونیم عذر فروشی حلاله یا حرامه، توتون حلاله یا حرامه، اینا شبهات تحریمیه است. خب شبهه تحریمیه رو همه حکم به حلیت و براءت میکنن. این چه نسبتی دادن که اجمع العلماء که جانب حرمت رو مقدم میکنیم بر جانب چی؟ ایشون نقض میکنن، میفرمان این حرف و این نسبت با مطلبی که ما میبینیم در کتب استدلالیه که میان حکم به اباحه میکنن و چیزی که محتمل الحلیت و الحرمه است حکم به اباحهش میکنن با این ادعای اجماع سازگار نی. بعد در این رابطه مطلبی هم از شیخ طوسی نقل کرده. شیخ طوسی فرموده این ترجیح ها فرق برای این که میبینیم اصل اولی چیه. اصل اولی عقلی اباحه است، اصل اولی عقلی حظره. اونو که اگر درست کردیم وقت نوبت میرسه به ترجیح. اونا که اصل در اشیار اباحه میدونن خب مقرر مقدم میکنن، اونا که اصل در اشیار حظر میدونن خب حرمت رو مقدم میکنن. اینا همه فرع برای اونه حالی که ما اونو باطل میدونیم هستن. ما در اونجا توقفی هستیم برای اینکه حلال و حرامی که از عقل نمیشه گرفت، حرام و حلال رو ما باید از شارع بگیریم. پس چون که این ترجیح فرع بر اونه و اون باطله فلا ترجیح، پس اساس نداره ترجیح. اینم حرف شیخ طوسی. این مؤید این که این آقایونی که اومدن جانب حرمت رو ترجیح دادن بالاجماع بر جانب حلیت مواجه با این اشکال میشن، ولی بلا فاصله ایشون برگشتن فرمودن نه اینجا خبرین متعارضه اینه. اونی که همه میگن براءت در شبهات تحریمیه اونجاییست که منشأ شبهه عدم و نس یا اجمال و نس باشه. توتان حلال یا حرامه منشأش اجمال و نسه عدم و نسه، اونجاست که همه میگن براءت. اما اینجا مدخلیت داره خبرین، اینجا صحبت در این که نمیدونم عذر فروشی حرامه یا حلال و منشأش خبرین متعارضه اینه. پس اینجا غیر از اونجاست، حق با آقایونه، حق با آقایونه، منافات هم نداره با اونجا. یعنی اگر علما در شبهات تحریمیه براءتی میگن، کدوم شبهه تحریمیه؟ منشأش عدم و نس و اجمال و نس. و الا در باب شبهه تحریمیه که منشأش تعارض و نسته اینه مثل همین سمن العذره، در اینجا باید قبول بکنیم جانب حرمت مقدمه. چرا؟ چون وقتی منشأ خبر این شد دیگه میفته تو دامن اخبار علاجیه. وقتی افتاد تو دامن اخبار علاجیه باید ببینیم اخبار علاجیه چه دستور میده. اخبار علاجیه میگه اگر این خبره از هر جهت مساوی بود اذن فتخیر، یا به ایه ما عملت کانم ثوابا، به ایه ما اخذت کانم موسع علی. پس بنابراین حالا که پای خبره این میاد تو کار دیگه بعد قضیه اخبار علاجیه رو بیاریم تو کار. پس حق با اونهاست، حق با اونهاست که جانب حرمت مقدم میکنن. چرا؟ برای اینکه در مرفوعه داره خود بلها اتت لدینه، اونی که موافقه با احتیاطه بگیر و حرمت موافق با احتیاطه. خب پس بنابراین ترجیحی که رد کردیم حالا درست کردیم. خب شیخ طوسی چه بکنیم؟ بعد به ایشون اشکال بکنیم. شما منکر ترجیحین؟ بله اگر اصالت الحظر باشه بله اون درست نیست، ولی اگر منشأ تعارض خبرین متعارضین باشه و در خبرین متعارضین امام فرموده اذن فتخیه، معذرت میخوام، خذ بالحائطه لدینک، حق با اونهاست. باید ما اینجا اونی که موافق با احتیاطه که حرمت او رو اخذ بکنیم، و الا حرف شیخ طوسی غیر از این باشه باطله. و ثانیا آقای شیخ طوسی، خیلی خب ما باید حلال حرام رو از شارع بگیریم، اما این منافات نداره. همون شارعی که میخواد حلال و حرام بگه، همون شارع هم میگه در خبرین متعارضین احتیاط بکن. پس بنابراین منافات نداره که ما حلال و حراممون رو باید از شارع بگیریم، اما در خبرین متعارضین هم خود همین شارع دستور احتیاط میده. پس حق با اون ترجیحی هاست. و از همه اینا گذشته، توقف یعنی چی؟ شما میگی ما توقفی هستیم. خب توقف، معنای توقف اینه، یعنی اون مشتبه الحرمه رو انجام ندی. خب حضرت معناش همینه. قرد اون توقفی که شما میکنی، توقف یعنی مشتبه الحرمه رو انجام نده. خب اونا میگن چی؟ اونا میگن جانب حضر رو مقدم کن، یعنی اون مشتبه الحرمه رو مقدم کن بر اون اباحه. پس نتیجتا آقا حرف آقایون قبول کردیم. خلاصه این ادعای اجماعی که شده بود که حرام مقدم است بر حلال، ما اول نقض کردیم و اشکال کردیم، ولی بعد پذیرفتیم. و اما اشکال امروز، این اشکال صفحه 220 هم ایشون مطرح کردن و همون جام جواب دادن، همون تکراره. اشکال دوم اینه، تا که برسیم به توجیهش، این مسئله دوم از مصادیق مسئله اوله. مسئله اول چی بود؟ ناقل مقدمه یا مقرر، مقرر مقدمه یا ناقل. خب این حاضر و مبیه هم یکی از افراد همون ناقله. این که الان میگه حرامه، خب ناقله دیگه. این که میگه الان حلاله، خب مقرره. اون وقت چطور میشه مسئله دوم از مصادیق و افراد مسئله اول باشه؟ اون وقت اولی اختلافی باشه، دومی اتفاقی. دقت کردین اشکالو؟ اشکال اینه که این دومی، مسئله دوم، حاضر مقدمه بر مبیه، این از افراد اون ناقل و مقرره. اون وقت شما میگید مسئله ناقل و مقرر اختلافیه، اما مسئله تقدم حاضر بر مبیه او اتفاقیه. این مشکل این مطلب که بیایم بین مسئله اولا و ثانیه فرق بگذاریم، بگیم اون اختلافی، این اتفاقی، و حال اینکه اینم یکی از مصادیق اونه، اینم اشکال دوم، تا برسیم به جوابش. ثم انه یشکل الفرق، مشکل از فرق بین ما ذکرو، بین اون چیزی که علما گفتن، این من بیان اون ماست. علما چی گفتن؟ گفتن اختلافی است تقدیم مقرر علی الناقل، و این حکیه عن الاکثر تقدیم الناقل. اون روز هم گفتیم اختلافیه، بالاخره گفتن اکثر، گفتن ناقل مقدمه بر مقرره، ولی ادعی هم گفتن ناخر مقرر مقدمه، که سید مجاهد یکی از اونها. خب پس ولو حکیه، ولو در مسئله اول اکثر گفتن ناقل مقدمه بر مقرره، ولی بالاخره اختلافیه، یعنی یه ادعی گفتن مقرر مقدمه. خب فرق است، این مشکل است، فرق بین این که بگیم مسئله ناقل و مقرر اختلافیه، و بینه اون کتابایی که دست شماست بین نداره، یه بین بذارین. اینجاها داره و عدم، یعنی اون نسخه ها داره و عدم. البته باب عاطفه است، باب عاطفه اون بین و سر اینم در میاره، ولی طبق این نسخه های چهار جلدی کلمه بین هم، و الا اگر هم نباشه باب عاطفه بین او و این، یعنی بین او و بین این. اما این نسخه های چهار جلدی این کلمه بین داره و باشه بهتره. مشکل از فرق بین مسئله اولا و بین مسئله دوم، در مسئله اولا بگیم اختلافیه ناقل و مقرر مقدمه یا نه، اما در دومی بگیم اتفاقیه، عدم ظهور خلاف اتفاق دیگه، بگیم اولی خلافیه دومی اتفاقیه، چنانچه آقای فاضل جواد گفته اختلافیست، یعنی اولی اختلافیست که ناقل مقدمه یا نه، ولی دومی اتفاقیست، یعنی اختلافی نیست در تقدیم حاضر بر مبی. پس معلوم شد این دومی از سغریات اولیه، از افراد مسئله اولاست. چطور میشه مسئله اولا اختلافی باشه؟ اکثر بگن ناقل مقدره مقدمه، یه عده بگن مقرر مقدمه، اما در دومی همه بگن حاضر مقدمه، و حال اینکه حاضر مبی هم یکی از افراد اونه. اینم اشکال امروز. خب خب حالا میخواد جوابیشون بده، دو تا جوابیشون میدن، جواب اولی رو باز خدشه میکنه ایشون، پس منحصر میشه جواب اشکال به دومی. یعنی الان میخوام یه جواب بخونیم، ولی تا این جواب رو ایشون میخونه که این دوتا رو بگه به هم اختلافی نی، یعنی عیبی نداره، اولی ممکنه اختلافی ولی دومی اتفاقی، یه جوابی میدیم، این جواب رو دوتا اشکال میکنیم، یه جواب بعدم میدیم دیگه اون اشکال نداره، که خلاصه اشکال حل میشه. جواب چی آقا؟ که اونجا هم مراجعه بکنی. ایشون میگه آقا ناقل و مقرر درست عامه، شامل شبهات تحریه میشه، ولی علما که میگن ناقل و مقرر مقصودش شبهات وجوبی است. مثلا این روایت میگه دعا این در رؤیت الهلال واجب، اون میگه واجب نی، علما به این میگن ناقل و مقرر. عنایت کردین؟ آخه اشکال چی بود؟ اشکال این بود که اینا یکی هن، که چطور اینا؟ میگیم نه، اصطلاح علما اینه وقتی میگن ناقل و مقرن شبهات وجوبیه، این روایت میگه دعا مثلا این در رؤیت الهلال واجب، اون میگه واجب نی، اینه بهش میگن مسئله ناقل و مقرن. یعنی اینجاست که ناقل رو مقدم میکنن، اون وجوب رو بر عدم وجوب مقدم میکنن، اما حاضر و مبین مال شبهات تحریمیه. یعنی خلاصه این روایتی که میگه دعا واجبه، اون میگه واجب نی، این اسمشو بدار ناقل مقرر. اون روایتی که میگه سمن العذرت صبحتون، اون یکی میگه لا بس، اسم اینه بدار حاضر و مبین، عیبی نداره، یه دوتا میشه دیگه، اون یه مسئله میشه. یعنی در شبهات وجوبی اختلافه که آیا باید به حساب در خبر دال بر وجوب مقدم کنیم یا اون دال بر عدم وجوب رو، این منافات نداره اونجا اختلافی باشه، اما در شبهات تحریمیه اتفاق باشه که بخیلی خدشه میکنه ایشون. یمکن الفرق به تخصیص، تخصیص یعنی اختصاص، فرق میگذاریم، چیکار میکنیم؟ اختصاص میدیم مسئله اولا رو، یعنی ناقل مقرر رو، به دوران ام بین الوجوب و عدم وجوب، یعنی مال شبهات وجوبیه. این روایت میگه دعا واجب، دوران ام بین وجوب و عدم وجوب، یعنی شبه وجوبیه. این روایت میگه دعا واجبه، اون میگه واجب نی، اینجا که میگیم ناقل مقدمه یعنی در شبهات وجوبیه. و لذا یکی از کسانی که در شبهات وجوبیه قائل است به این که باید وجوب رو مقدم کنیم بر عدم وجوب، صاحب حدائقه. و لذا یعنی چی؟ شاهد بر این که در شبهات وجوبیه اختلافیه، که یه عده میگن وجوب رو باید مقدم کنیم، یه عده میگن عدم وجوب رو، چون وجوب ناقله، عدم وجوب به حساب مقرره. و لذا رجح بعض هم، این بحث صاحب حدائقه، البته این پایین که این پاورقی به کسی هم اسناد داده باشه عیبی نداره. صفحه 453 رو ببینید آقا، با همون نسخه قدیمی ها، اول صفحه 450 مسئله اونجا رو بگم. اونجا مثال زدیم اغتسل، یک روایت میگه اغتسل یوم الجمعه، یه روایت دیگه میگه ینبغی غسل جمعه، میشه شبهه وجوبیه دیگه. اغتسل ظهور در وجوب داره، ینبغی ظهور در استحباب داره. وقت ما چیکار میکردیم؟ اون اغتسلی که ظهور در وجوب داشت حملش میکردیم بر استحباب. چرا؟ میگیم بلا اغتسل ظهور در وجوب داره، اما ظهور ینبغی در استحباب قوی تر است از ظهور افعل در وجوب، لذا افعل و اغتسل رو حملش میکردیم بر استحباب. وقت مراجعه بکنین انکر صاحب الهدای خیلی عصبانی ایشون، میگه این چه کاریه؟ خب اغتسل ظهور در وجوب داره، به چه معنا؟ خب دیگه ایشون مسائل اصولی بلد نبوده دیگه، میگه اغتسل ظهور در وجوب داره، به چه دلیل شما اومدین حملش میکنی بر استحباب؟ دیگه توجه نداشتین، یه ظاهر و ازهره. اون اغتسل اگه ظهور داره در وجوب، ینبغی ظهورش در استحباب، ازهر و اقواس، قانون ازهر و ظاهر چیه؟ ظاهر حمله بر ازهر میکنی. لذا انکر صاحب هدایق اومد اونجا انکار کرد، با معنا نداره شما اغتسل وجوبی رو حملش کنی بر اباحه یا بر استحباب. ایشون از اوناست، ایشون از اون افرادیست که میگه اغتسل ظهور در وجوب داره و این ناقله، این مقدم است بر او. لذا ایشون میفرماد و لذا شاهد بر این مطلب که شبهات وجوبی است که اختلافیه، اکثر میگن باید ناقل و مقدم کنیم، رجح صاحب الهدایق الوجوبه اغتسل، اغتسل که دلالت بر وجوب داره، اینو مقدم کرده ایشون بر اباحه و ندب، آمده لعجل الاحتیاط. اگر بگی چرا این کارو میکنی، میگه احتیاط اینه اقتضا میکنه، اغتسل ظهور در وجوب داره، ینبغی ظهور در استحباب داره، احتیاط اقتضا میکنه که طبق اغتسل بگیم غسل جمعه واجبه. چی شد آقا؟ پس مشکلا اشکال حل کردیم دیگه. اشکال این بود که این دوتا مثل همان، میگیم نه، اگر میگن ناقل و مقرر در شبهات وجوبیه میگن، در شبهات وجوبیه است که صاحب حدائق ناقل و مقدم میکنه بر مقرر، یعنی اغتسل، چون اغتسل ناقله دیگه، چون روز اول هیچی واجب نبوده، این که میگه واجبه ما رو نقل میده از اونها، ولی اون لایجب ینبغی میگه نه، اون مقرره، ایشون از اونایی است که ناقل و مقدم میکنه بر مقرر و حکم میکنه به وجوب غسل جمعه، اون ینبغی رو بعد حمله بر وجوبش بکنه. اگرم بگید چرا شما ناقل و مقدم میکنی در شبهات وجوبیه بر عدم وجوب، میگه لعجل الاحتیاط. خب این جواب اشکال، لکن به این جواب میخوان دوتا اشکال بکنیم، نه این درست نیست. چرا؟ برای اینکه بعضی از ادله مسئله دوم در مسئله اولم میاد. خوب عنایت بکنید، مسئله دوم کدوم بود؟ حاضر مقدم بر مبیه. اینا چند تا دلیل دارن، یه دلیلشون که حاضر رو مقدم میکنن بر مبیه چیه؟ میگن بر این که اون حاضر رو اگر ما بگیریم مطابق با احتیاطه. بله؟ و اگر این آقایونی که حاضر مقدم میکنن بر مبی، بگیم چرا شما این حرامون رو، این سهتون رو مقدم میکنیم، میگه برای اینکه این قدر متیقنه، این مطابقه با احتیاطه. خب اگه من بگم حرامه، برفضم حالا حلال باشه، مطابقه با احتیاطه. ببینین این دلیل دومی که، این دلیلی که در مسئله دومی رن شامل اولی هم میشه، یعنی در شبه وجوبی هم اون وجوب مطابقه با احتیاطه که الان صاحب حدائق کرده بود. پس ببینید میخوام اشکال کنیم، اشکال اینجوری میکنیم، ما الان اومدیم این دوتا رو، یعنی این دوتا عنوان و دوتا مسئلهش کردیم، بگیم اگه اولی اختلافیه منافات نداره که دومی اتفاقیه. حالا میخوام بگیم نه، بعضی از دلیلای مسئله دوم، بعضی از دلیلاش در مسئله اولم میاد. دوم کدومه؟ اینایی که حاضر مقدم میکنن. آقایونی که حاضر مقدم میکنن دلیلتون چیه؟ میگن دلیلش این که این حاضر قدر متیقنه، مطابق با احتیاطه. خب این در شبه وجوبی هم میاد، شبه اون وجوب رو مقدم کن چون مطابق با احتیاطه. پس چون که بعضی از دلیلای دومی در اولی هم جاری میشه، پس معلوم میشه نه یکی هم، دوتا نیستن که ما اشکالو برطرف کنیم. این یک جواب، یک اشکال. اشکال دوم، ناقل اهمه. اشکال دوم اینه، ناقل اهمه، هم شامل شبهات تحریمیه میشه، سهتون ناقله، واجبون اونم ناقله. پس بنابراین وقتی عنوان ناقل و مقرر عامه، اطلاق داره، شامل حضرم میشه، نتیجتا پس این دوتا مسئله با هم میشن یکی. این جوابی که ما دادیم، اومدیم اینا رو اختصاص دادیم، اینه به او، اینو به او فیه معا، یعنی اولا اطلاق و کلامه هم، یعنی ثانیا. این جوابی که ما دادیم دو تا اشکال داره. یک، بعض ادله تقدیم هز جرا فیها، فی چی؟ فی المسئلت الاولا. بعضی از ادله تقدیم هز، مسئله تقدیم هز دومی بود دیگه، بعضی از ادله شون چیه؟ قدر متیقن، احتیاط. میگن حرام و مقدم کن بر این که مطابق با احتیاطه. این بعضی از ادله مسئله دوم تقدیم هز جاریس فیها، در مسئله اول. در مسئله اول هم که یکی میگه واجبه، یکی میگه غیر واجب، اون واجبش موافق با احتیاطه. خب این دلیل است بر این که یکیه، یعنی این مال اونجا، این مال اونجا نی. اگر اینا دوتا بود، نباید دلیلی که برای دومی میارن در اولی هم جاری باشه. از اینی که دلیل دومی در اولی هم جاری، معلوم میشه اینا یکی هست. این یکی اطلاق دومیه با، یعنی مضافن بر این که این معه میشه اولا، اطلاق میشه ثانیا، یعنی مضافن بر این که بعضی از ادله تقدیم هست جاری سی ها در مسئله او اولا مضافن به او اطلاق کلام هم ناقل، کلام علما به حساب اطلاق داره فیها، یعنی در مسئله اولا. این دوتا فیها هر دو به مسئله اولا برمیگرده، یعنی کلام ناقل این اطلاق داره. ناقل شابه توبه تحریمی هم میشه، این تو نیست ناقل فقط مال شبهات وجوبیه باشه، ناقل عموم و اطلاق داره. ناقل یعنی اون چیزی که ما را از اصل اولی منتقل میکنه، حالا میخواد در حرام باشه میخواد در واجب باشه. نتیجه چی شد؟ عدم و ظهور تخصیص. تخصیص همون اختصاصه، پس معلوم شد اختصاصی نیست. اختصاص نیست در کلمات علما که ما اومدیم جواب دادیم گفتیم اون ناقل معره اختصاص داره به او، اون حاضر مبی اختصاص داره به این. نه، معلوم شد اختصاص در کلمات علما نیست، نتیجتا دوباره اشکال وارد شد. پس حالا باید صبر بکنیم تا جواب دوم بیاد که اشکال حل بکنیم. همونطوری که در اون اولیه لذا گفت، اینجا میخواد یه لذا بگه. لذا یعنی چی؟ لذا اشاره به همون اطلاق ناقل و مقرره. و لذا شاهد بر این مطلب که ناقل و مقرر اطلاق داره، اختار بعض سادت مشایخ المعاصرین. ببینید در همون روزای اول که نظرتون باشه، همون اول بحث به حساب تجری، ایشون با همین عظمت اسم برد از سید مجاهد. قال سید و مشایخنا، نه تنها سیدنا، نه تنها مشایخنا، سید و مشایخنا. این مال روزای اول. الان هم که روزای آخره باز همین تعبیر. یکی همون بحث استصحاب صفحه 380 باز اونجا فرمود قال سید و مشایخنا. فقط دو جای قدیشون بی‌اعتنایی کردن، یه توهمه داشتیم یه تخیله داشتیم که اونو من از خارج عرض کردم، ولیشون اسمی نیبود. ایشون در این دو جا از استاد چقدری با بی‌اعتنایی یاد کرده، متوهم متخیل، منتها چن اسمشون رو نیبرده، خیال کرده کسی متوجه نمیشه، مثلا جسارت نمیشه. غیر از اون دو جا ایشون هر جا از سید مجاهد نام ببره با همین عبارت از کدام نداره بعض و ساده، نداره بعض المشایخ، خود دانه دانه اینا تعریفه، ولی دوتایی رو قاطی کرده. بعض و سادت مشایخنا، نه تنها استاد ما، آقای استادان ماست. لذا اختار سید مجاهد در همون صفحه 709 که چند روز پیش آدرس دادیم، ایشون اختیار کرده تقدیم اباحه رو بر حذر، یعنی این لا بحث به بیع العذره رو ایشون مقدم میکنه بر چی؟ بر اون سهتون. بعد که بهش میگی چرا، میگه برای اینکه این برگشتش به ناقل و مقرره. میخوام چی بخونیم؟ میخوام بگیم عنوان ناقل مقرر حاضر و مبی هم میگیره. و لذا، لذا یعنی چی؟ یعنی لعجل اطلاق ناقل مقرر، به خاطر این که ناقل و مقرر اطلاق داره، استاد ما سید مجاهد در مسئله اباحه و حذر میاد اباحه رو مقدم میکنه بر حذر. اگه ازش سوال بکنی چرا، میگه این برگشتش به ناقل مقرره و من چون در اونجا مقرر رو مقدم میکنم، اینجا هم مبیح رو مقدم میکنیم. اشاره به اطلاق با، یعنی اگر به سید مجاهد بگی چرا شما اباحه رو مقدم بر حرمت میکنی، میگه آخه این برگشتش به اونه. ببینی پس معلومه اطلاق داره، میگه این برگشتش به اونه و من در اونجا عقیدم چیه؟ مقرر مقدمه بر ناقله، اینم که برگشتش به اونه، پس در این مثالم اباحه مقدمه بر حضره. این دلیل است بر این که ناقل و مقرر اطلاق داره، عموم داره. و لذا به خاطر همین اطلاق ناقل و مقرر، استاد ما در مسئله دوم یعنی سمن العذرت سهتون لا بعث به بیل عذره، اباحه رو مقدمه بر حضر کرده. سوال بکنه ازش چرا این کاری میکنی، میگی لرجوعهی، برای اینکه این تقدیم اباحه و حل برگشتش به تقدیم مقرر و ناقلیست که من در اون مسئله گفتم. ناقل و مقرری که این استاد ما در مسئله اولا، پس این خوب دلیلیه بر این که ناقل و مقرر یک عنوان عام و مطلقیه، شامل حاضر و مبی هم میشه. پس دوتایی شد چی شد؟ یکی. یعنی دوتا مسئله باز شد یه دونه، باز همون اشکال اول. اشکال چی شد؟ اشکال اینه که با ناقل مقرر حاضر و مبی، این حاضر مبیه که از مصادیق اونه، چطور میشه اون اختلافی باشه، این اتفاقی باشه؟ خب چجوری جواب دادیم؟ گفتیم اون اختصاص داره به شبهات وجوبیه، این اختصاص داره به شبهات تحریف. یعنی دو تا مورده. وقتی دو تا مورد شد که تناقض نداره که. خب میدونیم در تناقض چند تا وحدت شرطه، اینجا دو تا مورده. با لاکن اشکال کردیم، نه ناقل عامه اطلاق داره، بنابراین باز اشکال پیش میاد، چطور اون میشه اختلافی و این اتفاقی؟ بریم سراغ جواب دوم، بگیم بابا آقای فاضل جواد اشتباه کرده، تمام شد دیگه، واقعا هم او اشتباه کرده، آخه همه مصیبت مال حرف ایشون بود. ایشون اومد در حاضر و مبی گفت اتفق العلماء که حاضر مقدمه بر اباحه، آخه این اشکال رو ما کردیم، ایشون اشتباه کرده. ذهاب الکل نی، ذهاب الاکثره، آخه میگه ذهاب الکل، اجماع ذهاب الکل دیگه، بابا ایشون اشتباه کرده، در حاضر و مبی گفته ذهاب کل است به این که حرام رو مقدم میکنن، نه ذهاب اکثره، و چی میشه؟ با اون قابل جمع دیگه، یعنی در اولی هم در مسئله ناقل مقرر هم ذهاب اکثر بود که میگفتن ناقل مقدمه، همون اکثری که در ناقل و مقرر ناقل و مقدم میکردن در حاضر و مبی هم حاضر و مقدم میکنن. هازا این اشکال که بعد بی رفت اون جواب با این دو اشکال، بریم سراغ جواب دوم و او اینه، الاتفاق علا تقدیم هز غیر ثابته و این ادعا فاضل جواد، ولو فاضل جواد ادعای اتفاق یعنی ذهاب الکل ادعا کرده بود، ادعای ایشون باطله، حل شد اشکال دیگه. آخه اشکال چی بود؟ گفتیم ناقل مقرر اختلافی، اما آقای فاضل جواد گفته حاضر و مبی اتفاقی، و حالی که اینم از مصادیق اونه، میگیم نه بابا جوابش اینه، ایشون اشتباه کرده، اکثر رو دیده گفتن حاضر مقدمه بر اباحت، خیال کرده ذهاب الکل، نه خیر ذهاب اکثره، و چی میشه؟ یعنی همون اکثری که در ناقل و مقرر ناقل و مقدم میکنن بر مقرر، همون اکثر در مسئله حاضر و مبی حاضر و مقدم میکنن، لذا ایشون میفرمان از تحقیق هو ذهاب الاکثر، یعنی لا ذهاب الکل، در کجا؟ در مسئله دوم، از تحقیق ذهاب الکل نیست که آقای فاضل جواد خیال میکرد، ذهاب الاکثره، وقد ذهبو، یعنی همین اکثری که در مسئله حاضر و مبی حاضر و مقدم میکنن، ایزن همین ها در مسئله ناقل و مقرر ناقل و مقدم میکنن بر مقرر، نتیجتا آقا شد چردو اختلافی، یعنی هم در ناقل مقلل اکثر میگن ناقل مقدمه، اختلافی یه عده میگن نه، و هم در حاضر و مبی اکثر میگن حاضر مقدمه و یه عده میگن نه، از تحقیق ذهاب الکل نی که آقای فاضل خیال میکرد، فاضل جواد، بلکه ذهاب الاکثره که در اولی هم ذهاب الاکثره، یعنی قد ذهبو، همین اکثری که در مسئله حاضر و مبی حاضر رو مقدم میکنن بر مبی، در مسئله اولا ایزن همه اونها ناقل و مقدم میکنن، هر دو مسئله شد اختلافی، اشکال حل شد. خب و منجب بله بل حکیه، بلکه حکایت شده از بعضیا، نه تنها اینها به خدمت شما عرض شود که با هم تنافی ندارن، بلکه بعضیا ادعا کردن گفتن اصلا دومی متفرع بر اولیه، یعنی هر کسی بخوای مذهبشو در دومی به ثانی اولی رو نگاه کن، اگه دیدی در اونجا ناقل و مقدم میکنه، بدون اینجا حاضر مقدم میکنه، که بعضیا خواستن بگن در این حد قضیه حکیه از بعضی از علما نقل شده که ایشون باید میگن اون سید مجاهده، که حکایت شده از سید مجاهد، ایشون گفته متفرع است تقدیم حاضر و تقدیم ناقل، یعنی اگر کسی بخوای ببینی در حاضر و مبی چه عقیده ای داره، ببین در ناقل مقرر چه عقیده ای داره، اگه در ناقل مقرر ناقل و مقدم میکرد، بدان در حاضر و مبی هم حاضر و مقدم میکنه. خب و من جمله هذه المرجحات، من یاد این نبودم اون چند جلسه قبل گفتم دیگه مرجح ها تموم شد، نه هنوز یکی دیگهش مونده، باز برای اینکه قضیه روشن بشه فهرست مطلب رو دوباره بگیم، المقام الرابع صفحه 451 با اون نسخه های قدیمی، دوباره مرجحات رو بگیم تا برسیم به اینجا، این دیگه آخرین مرجحه. گفتیم مرجحات بر چند قسمه؟ دو قسم، داخلی خارجی. داخلی کدوم بود؟ اونایی بود که استقلال نداشت، قوامش به خبرین متعارضین بود، مثل عدلیه، تا دو تا خبر نباشه با هم تعارض نکنه، نمیدونیم کدوم عادل کدوم عدل، عدلیت و اینا اسمش مرجح داخلی بود، که قوامش به خبرین متعارضینه. در مقابل مرجحات خارجی، یعنی مرجحات مستقله که تعارض خبرین هم که نباشه این خودش قابل تصوره. پس مرجح یا داخلی یون غیر مستقل و یا خارجی یون مستقل. بعد مستقل رو تقسیمش کردیم، گفتیم این مرجح خارجی مستقل گاهی غیر معتبره گاهی معتبر. غیر معتبر شهرت فتوایی بود و گاهی معتبر. معتبرش هم دو جوره، معاذد و غیر معاذد. معاذد یعنی اون چیزی که اقربیت الی الواقع میاره. پس مرجح خارجی مستقل معتبر اینم بر دو قسمه. یک قسمش هستش که معاذده، مثل موافقت کتاب. الان دو تا خبر داریم، یکیش یعنی اون موافقت کتاب معاذده اینه، دقت کردین؟ یه وقت نه غیر معاذده، وقتی ایشون فرمودن غیر معاذدش فهیه عدت اموره، که ایشون دو تا ششمون اون کدومه؟ مرجح مستقل خارجی معتبر غیر معاذد، این کدوم دو تاست؟ یکیش اصل که تا حالا خوندیم. الان ببینید این لا بحث به بیل ازره خب موافقه با اصل دیگه، اما این اصل مرجح هم ها، معتبر هم ها، مستقل هم ها، اما معاذد نی، نمیتونه بیاد این خبر لا بحث رو اقرب الالباقی بکنه. سرش هم گفتیم، برای اینکه اصل در طول دلیله، این که نمیتونه بیاد، دلیل ناظر به واقعه، اصل ناظر به ظاهره، این نمیتونه، قدرت نداره بیاد معاذد اون بشه. یعنی بیاد این لا بحث به بیل ازره چیکارش کنه؟ اقرب الالواقع بکنه. این دوم میشه. البته ایشون عرض کرده اونجا فرمود فهیه عدت و اموره، یعنی مرجح مستقل خارجی معتبر غیر معاذد فهیه عدت و اموره، ولی ظاهرا همین دوتاست، یکیش اصل بود که تا حالا خوندیم، این دومیشه. این دومی کدامه؟ این دومی اینه، یک خبر میگه این واجبه، یک خبر میگه این حرامه. خب اومدن گفتن آقا این حرمت رجحان داره بر او، یعنی این حرمت یک مرجح خارجی مستقل معتبر غیر معاذده. اینجا آقا عنایت کنید دیگه، برای آخرین دفعه ما این حرفو بزنیم که دیگه تو ذهن آقایون همیشه بمونه. ما تا الان چی خوندیم؟ شبهه وجوبیه تنها غسل جمعه واجب یا مستحب، شبهه تحریمیه تنها سمن العذره حلال یا حرام. تا حالا شک در تکلیف میخوندیم، شبهه تحریمیه و شبهه وجوبیه گفتیم اختلافیه، یه عده میگن ناقل مقدمه، یه عده میگن مقرره، یه عده میگن حاضری. حالا میخوام چی بخونیم؟ دائره بینهما. تا حالا وجوبیه فقط بود، تحریمیه فقط بود، حالا میخوام چی بخونی؟ دائره بینهما که بهش میگن دورانم بین محذوره. این چیه؟ اینم شک در تکلیفه، اون که همیشه من سفارش میکنم، اینم الان یه شاهد بر این که اینم شک در تکلیفه که ایشون داره دنبال اونو میگه. اینجاست که خیلی ها به اشتباه افتادن، میگن آقا علم اجمالیه، من علم دارم، یا این دفن میت منافق واجبه یا حرامه، چون علم دارم میشه چی؟ شک در مکلفه. میگیم نخه، اینم شک در تکلیفه. اون دوتا شک در تکلیف جنسی بود، این شک در تکلیف نوعیه. اینو نباید شما قاطی شک در مکلف و به بکنی. خلاصه شک در مکلف و به تو ذهن همه تون هم، حالا ممکن الان نتونید بیان بکنی ولی قطعا تو ذهنتون هم. اگه به شما گفتن این علم اجمالی اینجا چه فرقی داره؟ من علم اجمالی دارم یا ظهر واجبه یا جمعه، علم اجمالی دارم یا این زر شرابه یا این زر. خب اونم علم اجمالی، اینم علم اجمالی، چه فرقیه؟ که شما این علم اجمالی که نمیدونم میت منافق دفنش واجبه یا حرامه، میدانم یا واجبه یا حرامه، اینی میگی شک در تکلیف. خب اونجا رو میگی شک در مکلف و به بسته فرق قائل بشین، که دیگه عرض کردیم برای آخرین باره، یعنی یه جلسه دیگه ما بخونیم کتاب رسائل تموم میشه. اگر به شما گفتن شک در تکلیف مثل دوران بین محظوره با شک در مکلف و به چه فرقی داره، میگیم اولا در شک در مکلف و به هم جنس معلومه هم نوع، یعنی روز جمعه شما جنس یعنی الزام، هم میدونم یه الزامی به عهدم اومده و هم نوعشو میدونم که باید انجام بدم، متعلقشو نمیدونم. در انائین، در انائین هم جنسو میدونم هم نوعو میدونم، یکی از این دو تا شر ظرف شرابه، الزامی به عهده من آمده، نوعش هم میدونم چیه؟ ترکی. قرادینی بدونید فرق ظهر و جمعه با این انائین اینه، ظهر و جمعه فعلیه، این ترکیه، یعنی در ظهر و جمعه هم جنسو میدونم
هم نوع رو میدونم، متعلقش رو نمیدونم، نمیدونم اون وجوبه به زور تعلق داره به جمعه، این فعلیشه، شک در مکلف و به فعلی. اینجا که نمیدونم این زر شرابه یا این زر، اینم شک در مکلف و به ترکیه. میدانم یک الزامی به من متوجهه در این قضیه و الزامش هم ترکیه، یعنی باید ترک بکنم، اما نمیدونم اونو باید ترک کنم یا اینو. پس ببینید اولین شاخصه شک در مکلف و به چیه؟ هم جنسو بدونم، هم نوعو بدونم، متعلقو ندونم. اما شک در تکلیف، اون شبهات تحریمی وجود جنسو نمیدونم، اصلا نمیدونم توتونی حرامه یا نه، اصلا نمیدونم دعا واجبی یا نه. ببینی شک در اصل الزامه. در دفن میت منافق الزامو میدونم، جنسو میدونم، نوعو نمیدونم. میدونم نسبت به این میت منافق یه تکلیفی به من متوجهه، یه الزامی به من متوجهه، منتها نمیدونم فعلیه یا ترکی. پس ببینید شک در تکلیف، یه قسمش اصل جنسو نمیدونم، یه قسمش جنسو میدونم، نوعو نمیدونم. اما شک در مکلف و به چیه؟ هم جنسو میدونم، هم نوعو میدونم، متعلقو نمیدونم. این یک شاخصه که شک در مکلف و به، علم و جنسو میدانم، متعلق رو نمیدونم. دو، شک در مکلف و به چیه؟ اونیست که متعلقش دو تا باشه، اما میت منافق متعلق یه دونه است، یعنی من یه دونه چیز نمیدونم واجبه یا حرام. اینکه به شک در مکلف و به نمیگن، صرف این که من میدانم از کدام، این علم اجمالی اون آقای رو به اشتباه انداخته، علم اجمالی دارم یا واجبه یا حرام. این علم اجمالی که اینو شک در مکلف و به نمیکنه، چرا؟ که متعلق یه دونه است، یعنی یه دفن میت منافق نمیدونم واجبه یا حرام، اما شک در مکلف و به متعلق دو تاست، نمیدونم ظهر واجبه یا جمعه، نمیدونم این ظرف خمره یا این ظرف خمره. پس شک در مکلف و به شاخصه دومی چیه؟ متعلق دو تا سه، اینا شاخصه های شک در مکلف و به. شک در مکلف و به اونه، هم موافقت قطعیش ممکن باشه، هم مخالفت قطعیش. الان ببینید شما میتونید موافقت قطعیه کنی، هم ظهر بیاری هم جمعه، میتونی مخالفت قطعیه کنی، نه ظهر بیاری نه جمعه. اما در شک در میت منافق امکان نداره شما یا مخالفت بکنی قطعا یا موافقت بکنی قطعا. در یه واقعه با در طول عمرت شما به یک میت منافق برخورد کردی، علم اجمالی هم داری، یا واجب یا حرامه، نمیتونی، نمیتونی مخالفت قطعیه بکنی، نمیتونی موافقت قطعیه. چرا تو دو واقعه؟ چرا با تو دو واقعه؟ چرا یه دفعه دفنش میکنم یه دفعه دیگه ای برخورد کردم؟ نه، تو یه واقعه، در یک واقعه که شما برخورد کردی به میت منافق امکان نداره موافقت قطعیه یا مخالفت قطعیه. چرا؟ چون شما یا فاعلی یا تارکی. پس بنابراین اگه انجام بدید احتمال موافقت داره، اگه ترک بکنید بازم احتمال موافقت داره. پس نتیجتاً آقا این برای آخرین بار که این کتاب داره تموم میشه تو ذهن آقایون باشه، شک در مکلف و به سه تا خصوصیت داره: جنسو میدونم، نوعم میدونم، متعلقو نمیدونم. یک، شک در مکلف و به متعلقش دو تاست، شک در مکلف و به موافقت قطعیش یا مخالفت قطعیش ممکنه، هیچ کدام اینه اینجا نیست. الان در اون که نمیدونم توتون حرامه یا نه، جنسو نمیدونم، در میت منافق جنسو میدونم، نوعو نمیدونم، میشه شک در تکلیف، مکلف و به نمیشه. و دیگر این که متعلقش یه دونه است، به حالی که باید دو تا باشه اگه شک در مکلف و به بود. دیگر این که مخالفت قطعیه و موافقت قطعیش ممکن نی، و حالا اون که اگه شک در مکلف و به بود یا موافقت قطعیش بعد ممکن باشه و یا مخالفت قطعیه. دیگه از کلیم اینا خارج از درسه، فقط خواستم بگم دیگه آقایون حتما این همیشه به خودشون تلقین بکنن که ما شک در تکلیف دو فرد داره. چون تا به ما میگن شک در تکلیف کدوم، میگیم شک در توتون حرامه یا حلال، دعا واجب خلال میکنیم اینه فقط. نه بابا، شک در تکلیف یه فردی دیگه هم داره و او اینیست که علم دارم میت منافق دفنش واجبه یا حرام، اونا وجوب تنها بود، اون شبهه تحریمیه تنها بود، اون یکی وجوبیه، این دائره بینهما، ولی اینم شک در تکلیفه. چرا؟ به خاطر اون علم اجمالی نباید بگیم شک در مکلف و به، چون شک در مکلف و به اون سه تا خصوصیت میخواد و هیچ کدام از اون سه تا اینجا نیست. نتیجه چی شد آقا؟ تا الان شبهه تحریمیه فقط خوندیم که میگفتن حاضر مقدمه بر مبیحه، شبهه وجوبیه فقط هم خوندیم، میگفتن ناقل مقدم بر مقرره. حالا دائره بین وجوب و حرمت رو میخوام بخونیم، اونم منشأ شبهه تعارض و نسه. چون در اینجا مگه منشأ شبهه عدم و نس یا اجمال و نس باشه، اینجا میگیم براءت. ولی اگر منشأ شبهه تعارض و نس این بود، حکمش تخییره. و من جمله هذه المرجحات، هذه المرجحات کدومه؟ یعنی مرجح خارجی مستقل معتبر غیر معاذه. چند تا مورد داره؟ دو مورد. یکیش اصل بود خوندیم که 3-4 جلسه گذشت، یکیش هم تقدیم حرمت بر حلیته. و من جمله هذه المرجحات المستقلت المعتبرت غیر المعاذه تقدیم دلیل حرمت بر دلیل وجوب عند تعارض هما. ببینی؟ یعنی منشأ وجوب و حرمت هم عدم و نس و اجمال و نس نباشه، با چی باشه؟ تعارض و نسین باشه. و استدلوا علیه، یعنی علی تقدیم، استدلال آوردن بر تقدیم دلیل حرمت بر وجوب. ایشون میگه ما ذکرنا مفصلا، کجا؟ صفحه 238. اگه نظرتون باشه در کتاب براءت صفحه 238 نظرتونه. دوران هم بود بین وجوب و حرمت، همین دفن میت منافق هم من مثال زدم. فرض بکنی یه روایت میگه نداریم هم چیزی، فرض بکنید یک روایت میگه میت منافق دفنش واجب عین مسلمان، یک روایت میگه نه میت منافق مثل کفاره دفنش حرامه. این دوران هم بین محضورینه. اونجا عده قائل بودن باید جانب حرمت رو ترجیح بدیم. چند تا دلیل داشتن؟ 5 تا. الان بگم همه شدتون میاد. یه دلیلش این بود اجتناب و سیئات اولا من ارتکاب الحسنات. روایته میگه بابا خودت از معصیت دور کنی بهتر از اینه که حسن طیب. ممکنه این احتمال داره واجب باشه، حسنه باشه، اما احتمال هم داره سیئه باشه. اجتناب و سیئات اولا من ارتکاب الحسنات. 5 تا دلیل داشتن. این دلیل اولشون که این دلیل بود برای این که جانب حرمت رو باید بر جانب وجوب مقدم کنن. دلیل دوم مال علامه بود، نظرتون چیه؟ دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. علامه از اون کسایی است که میگه بعد حرام رو مقدم کنیم. چرا؟ میگه درسته اگه واجب باشه مصلحت داره، اما اگر حرام باشه مفسده داره. دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، پس باید حرام رو مقدم کنیم. این دو تا دلیل. من اجمالا دلیلا رو میگم، مراجعه بفرمایید. دلیل سوم، دلیل سوم ایشون این که برای اینکه امتثال حرام راحت تر از امتثال واجبه. خب میدونید دیگه امتثال واجب قصد میخواد، امتثال حرام که قصد نمیخواد. من همینجوری بی قصد شراب نمیخورم، همینجوری بی قصد ربا نمیخورم. امتثال حرام راحت تر است از امتثال واجب. پس شما چیکار کن؟ این حرام رو مقدم کن بر این. 3 تا دلیل. دلیل چهارم این که ما دیدیم جاهایی که دوران بین وجوب و حرمت استقرا کردیم، به نظرم کلمه استقرا دار شارع جانب حرمت مقدم کرده. میدونید مثل چی؟ نماز حائض در ایام استظهار که نمیدونه حائض که واجب باشه حرام باشه نماز، یا استحاضه است که نماز واجب باشه. ما نگاه کردیم شارع در اینجا اومده گفته نماز نخونه، یعنی شارع جانب حرمت رو مقدم کرده بر جانب وجوب. پس ما باید حرام رو مقدم کنیم بر وجوب. دلیل پنجم اخبار احتیاط قف اند شبه. خب این شبه هست دیگه، من الان نمیدونم دفن میت منافق واجبه یا حرامه. قف اند شبه یعنی این کار رو نکن و توقف کن، مرتکب این کار نشو. خب ببینید این 5 دلیل آوردن بر چی؟ بر این که جانب حرمت رو در دوران ام بین وجوب و حرمت که شک در تکلیفه آمدن، جانب حرمت رو با این 5 دلیل مقدم کردن بر جانب وجوب. حالا ما یه دونش میگیم، همون دفع المفسده. خب ببینید الان این دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، این الان یک مرجحیه، یک مرجح خارجیه، مستقلم هست، معتبرم هست، اما معاذب نی، یعنی این نمیاد این خبر حرام رو برای ما هم چیزش بکنه، اقرب علل واقعش بکنه. هر 5 تاش هم اینطوره با حتی ما یه دونشو میگیم. الان این دلیلایی که این آوردن، فرض کن هم یه دونه دلیل علامه، دلیل آوردن که جانب حرمت رو جهان داره. چرا آقای علامه میگه برای این که دفع المفسده اولا من جلب المنفعه؟ خب این دلیل خوبیه، مرجحه، معتبره، مستقل، اما معاذب نی. یعنی چی معاذدنی؟ یعنی به خاطر این دفع المفسده اون خبره که میگه حرامه او اقرب الی واقع نمیشه. ما هم دیگه همینو میخونیم دیگه، غیر معاذد داریم میخونیم. عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد از جمله مرجحاتی که مستقل است و معتبر است و به خدمت شما خارجی هم هست و اما معاذد نیست، تقدیم دلیل حرمت با اون ادله دفع المفسده اولا من جلب المنفعه استدلال کردن علما علیه، یعنی بر تقدیم دلیل حرمت بر دلیل وجود استدلال کردن به اون چی که ما مفصلن کدومه؟ همون پنجتا که شمردن ما مفصلن در مسائل اصالت البراءه با این کتابای قدیمی صفحه 238 ما پنج دلیل این آقایون اونجا گفتیم. عند تعارض احتمال الوجوب و تحریم، یعنی نمیدونم دفن میت منافق واجب یا حرام، البته منشأ شبهه تعارض النسین و الا اگر منشأ شبهه عدم النس یا اجمال النس بشه اونجا جای حرفی نیست. و تخییر و الحق هنا التخییر، ما عقیدمون اینه که در اینجا، اینجا کجاست؟ دوران ام بین محظورین، یعنی شک در تکلیف، دوران ام بین محظورین منشأ شبهه تعارض النسه، نه احتمال عدم النس و اجمال النس، اونجا نه. لذا ایشون میفرمان الحق هنا، یعنی دوران ام بین محظورین اونم منشأ شبه تعارض النسه، عقیده ما تخییره. و ان لم نقل به تخییر فل احتمالین، در احتمالین ما نمیگیم احتمالین کدومه؟ منشأ شبه عدم النس و اجمال النس. ممکنه شما شک بکنی این واجبه یا حرام، اما منشأش چی؟ عدم النس. منشأش اجمال و نه من اینجا نمیگم تخییرا، کجا میگم؟ دوران هم بین وجوب و حرمت منشأ شبهه دوارد و نسین، قلنا به تخییر هنا و ان لم نقل بهی هنا، یعنی ولو در اونجایی که دوران هم بین به خدمت شما هست عدم و نس و اجمال و نسه اونجا رو ما نمیگیم. چرا؟ لان المستفاد بسی باشه. خواهی خسته شده نمیگه حرف متفرقم خیلی.